اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه قربك طوعاً وتمتعه فيها دليلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وناصريه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. شب أول أيام محرم الحرام أبو عبد الله الحسين عليه السلام است و شب آغاز حزن عالم امکان، هدیه نثار روح مطهر حضرت ابو عبد الله الحسین و اصحاب منیرش به خصوص عمر بنی هاشم صلواتی خط بفرمایید.
الله علی محمد و آل محمد.
چند سالی است که درباره زیارت عاشورا و جایگاه این زیارت شریفه در بین سایر زیارات با یکدیگر گفتگو می‌کردیم. زیارت عاشورا از اوسق زیارات و اهم زیارات و به خصوص از ابعاد مختلف قابل تفسیر و تأمل. لذا در سالهای قبل فرازهای ابتدایی زیارت رو خدمت سروران معظم عرض می کردم و امسال اگر توفیقی باشه فرازهای دیگه این زیارت رو با عنایت به آیات ولایی قرآن عرض خواهم کرد. در ابتدا مقدمه رو عرض بکنم که این مقدمه برای ورود به فرازهای زیارت عاشورا مقدمه لازم و ضروری است. مقدمه به این ترتیب هست که اصولاً در جوامع روایی ما و به خصوص در آیات قرآن محبت به اهل بیت و محبت به پروردگار اینها در هم تنیده است. یعنی امکان ندارد کسی ابراز محبت به پروردگار و ابراز محبت به نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه داشته باشد ولی ابراز محبت به اهل بیت رو نداشته باشد. البته در انشاءالله در جلسات بعد و فرازهای بعد در زیارت عاشورا اشاره خواهم کرد که محبت به اهل بیت اون باطن محبت به پروردگاره، باطن محبت به رسول اکرمه. دلیلش هم عقلن هم لحاظ آیات روایات اشاراتی خواهم کرد، اما در این مجلس استفاده بکنیم از بیان نورانی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که امام صادق در روایت دارد که پیغمبر اکرم روزی سید الشهدا که کودکی بودند به سمتشون می اومدن، در حدود کودک مثلا 3 ساله 4 ساله، وقتی که به نزدیکی پیغمبر رسیدن پیغمبر اکرم سید الشهدا رو برداشتن روی زانوی مبارک خودشون نشوندن، بعد این عبارت رو فرمودن که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. در شهادت فرزندم حسین یک آتشی و یک حرارتی در قلوب مؤمنین خاص وارد خواهد شد که تا قیامت هرگز سرد نخواهد شد. راوی میگوید به حضرت عرضه داشتم به ابی پدرم فدای شما بشود، چرا؟ حضرت فرمودن قتیل و کل عبرته، فرزندم حسین کشته عشقها خواهد بود. باز سوال شد که البته راوی که عرض میکنم مراد راوی از امام صادق هست، چون این روایت از امام صادق صادر شده در محضر رسول اکرم این واقعه در همین حد بوده است راوی وقتی این بیان رو از امام صادق علیه السلام میشنود این سوالات رو میکنه. حضرت سوال میکنه که چطور کشته گریه هاست یبن رسول الله؟ حضرت فرمودند ملاک ایمان از نفاق و ملاک اینکه کسی مؤمن باشد این است که نام سید الشهدا در نزد او برده نشود الا اینکه بکا، گریه او سرازیر می شود. از اینجا معلوم می شود که بنابر این واقعی عاشورا و عشق بر سید الشهدا و محبت به سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام، این گویی عجین شده است و ذاتی قلوب همه مؤمنینه. تا به اونجایی که گویی در روایات هم داریم چه ملاک ایمان با نفاق، ملاک جدایی مؤمن از منافق، عشق بر سید الشهدا و ابراز ارادت به خیام و اهل خیام و کسانی که در عاشورا به شهادت رسیدن. در روایت دارد که در سالهای آخر زندگی پیامبر اکرم در اواخر در سالهای هفتم، هشتم، نهم آیات فراوانی درباره منافقین، خطر منافقین، اینکه مؤمنین منافقین رو بشناسید نازل شد. تا به اونجا که آیه شریفه نازل شد، همون آیه معروف ولایت که در آیه سوم سوره مبارکه مائده پروردگار می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، امروز دیگه کفار از دین شما مایوس شدن، از اونها نترسید. و بعد در ادامه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر. مسلمانان از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله، خب ما از کجا منافق رو تشخیص بدیم از مؤمن؟ کافر رو از مؤمن راحت میتونیم تشخیص بدیم، ولی منافقین که بین ما هستن با ما زندگی میکنن از کجا ما تشخیص بدیم؟ در روایات متعدد دارد پیغمبر اکرم با انگشت مبارکشون اشاره میکردن به امیرالمومنین، میفرمودن به حب ها کذا و بغض ها کذا، یا به حب هازا و بغض هازا، با محبت به این فرد و با بغض به این فرد. در برخی از روایات که حالا عرض میکنن ما میبینیم درباره فقط امیرالمؤمنین وارد نشده است. راوی عرضه می‌دارد به خدمت امام باقر علیه السلام، در روایت دیگر دارد به خدمت امام صادق علیه السلام من رسیدم، گفتم در میان اجداد شما کدامین افضلند، سید الشهدا بالاتر است یا امیرالمؤمنین؟ ما به زیارت سید الشهدا برویم یا به زیارت امام مجتبی، کدوم ثوابش بیشتره؟ حضرت فرمودند که اول ما و آخر ما یکیست، ما هممون نور واحد هستیم. در اون روایت نورانیت دارد که اول و نامحمد آخر و نامحمد صلوات الله و سلام علیه. و در نتیجه حضرت می فرمایند هر کدام از ما رو زیارت بکنید ثوابش با زیارت بقیه یکیست. لذا اگر در باب زیارت سید الشهدا روایات فوق‌العاده است، کما اینکه در روایتی امام هشتم در کامل زیارات نقل می‌کند، می‌فرماید من زار جدی الحسین فی شط فرات کمن زار الله عز و جل فوق عرشه، کسی که جد من سید الشهدا رو در کنار شط فرات شهید شد زیارت کند، مانند کسی است که در فوق عرش الهی خداوند رو زیارت بکنه. و همین شبیه به این روایتی در باب رسول اکرم داریم، به کسی که رسول اکرم رو زیارت بکنه مانند کسی است که خداوند رو در فوق عرش زیارت کرده باشد. البته بنده اینو اضافه کنم که راوی در یک روایت دیگر از امام سوال میکند فوق عرش یعنی چه؟ حضرت می‌فرمایند در اونجا زیارت کرده از همه انبیای عظام الهی رو، و بنده با عنایت به روایت دیگری که عرش الهی را علم خداوند معنا می کند و در نتیجه زیارت امام مساوی با زیارت خدا فوق عرش است، یعنی زیارت پروردگار با فرو ریختن همه تعلقات، چون زیارت در مقام علم و فوق علم یعنی زیارت بعد از خروج از عوالم مختلف مادی و به حساب کنار زدن حجاب‌های مادی و نوری. توضیحش هم این است، چون در باب به خصوص زیارت سید الشهدا و علل اخص زیارت سید الشهدا با پای پیاده که در اربعین معمولاً مؤمنین اینطور عمل میکنند، روایات متعدد وارد است که کسانی که با پای پیاده و ماشیان به زیارت سید الشهدا میروند، اینها در همون قدمهای اول از همه گناهان خارج میشوند و در قدمهای بعد ترفیع درجه پیدا میکنند تا با آنجا که وقتی به زیارت جد ما سید الشهدا نائل میشوند، گویی خداوند در فوق عرش او زیارت کردند. از این مجموعه این بیانات برمیاد که در زیارات سایر حضرات ائمه علیهم السلام، چون انسان تا زمانی که کاملا دلش منعطف به امام نشده است، اون مرتبه عالی از زیارت برای او حاصل نمی شود. اما خداوند گویی تلطفاً در باب زیارت سید الشهدا این عنایت رو به ظاهر کرده است که می فرماید من تعلقات در هنگام زیارت سید الشهدا از تو بر می دارم و گویید وقتی زیارت می کنی زیارت همه انبیا و اولیا را کردی هنگامی که کاملا متوجه آنها هستی، کاملا زائر آنها هستی. به همین دلیل هم هست که بعضی از بزرگان ما به خصوص از بزرگان متأخر ما در شرحی که بر زیارت عاشورا نوشتند یا در شرحی که بر زیارت جامع کبیره در باب زیارت امام هشتم به خصوص که این تعبیر در باب امام هشتم هم وارد شده است، گفتند که در باب زیارت چون مرتبه زائر به مرتبه معرفت به امامه و هر مقدار معرفت به امام بالاتر، معرفت به اصطلاح اون مرتبه زیارت بالاتر. اما نکته مهم این است که در زیارت سید الشهدا حتما ملاحظه فرمودید به خصوص در زیارت وارث، ابتدا که زائر زیارت می کند تمام انبیا را یک به یک سلام می دهد، السلام علی آدم وارث، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا بعد السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، بعد همینطوری وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی. پس پیداست در زیارت سید الشهدا زائر گویی اول تمام انبیای اولوالعزم غیر اولوالعزم را از آدم ابوالبشر گرفته است تا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه را زیارت می کند و بعد وارد می شود به زیارت حضرات ائمه معصومین تا زیارت سید الشهدا. خب این زیارت، زیارت پروردگار از فوق عرش. لذا عرض بنده این است که ما در اینجا پس می فهمیم که زیارت کردن اولیای الهی خصوصا سید الشهدا گویی معرفت به توحید و زیارت پروردگار، و اگر محبت به پروردگار و زیارت پروردگار عجین شده با قلوب همه مؤمنین، مسلمین و حتی همه انسان هاست، همین محبت در باب حضرات ائمه علیهم السلام به خصوص سید الشهدا وجود داره. شاهد قرآنی این مطلب رو خدمتتون بخوام عرض بکنم همون آیه معروف میثاق است، آیه 172 سوره مبارکه اعراف که خداوند میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، و بعد میفرماید و اشهدهم علی انفسهم الستو برب بکن قالو بلا شهید، که ما انسانها را هنگامی که هنوز تعلق به عالم دنیا پیدا نکرده بودن، چون می فرماید و از اخذ رب و که من بنی آدم من ظهور هم زردیت هم، هنگامی که خداوند از فرزندان آدم و ذریه آدم هنگامی که هنوز به دنیا پا نگذاشته بودند، هنوز در صلب آدم بودند. در یک نگاه کلی به اونها خطاب کردیم که به خودتون توجه بکنید. اینها به محض اینکه به ذات خودشون و به حقیقت خودشون و به انسانیت خودشون توجه کردند، از اونها سوال شد آیا خدا، آیا من رب شما هستم؟ آیا من خدای شما هستم؟ همه بدون استثنا گفتن بله ما شهادت. در ادامه این تا اینجا روشن، این آیه شریفه صراحت در این معنا دارد. در ادامه آیه شریفه راوی که جابر ابن عبدالله انصاری است میگوید از امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه سوال کردم، ولی با این بیان. گفتم چرا در میان همه مؤمنین و حتی چرا در میان همه ائمه علیهم السلام، یعنی امام مجتبی علیه السلام، چون وقتی جابر از امام باقر علیه السلام سوال میکند، قبل از امام باقر ائمه فراوانی را جناب جابر درک کرده بود، میگوید چرا در میان همه ائمه علیهم السلام فقط امیر مؤمنان علی علیه السلام ملقب شد به لقب امیر مؤمنان؟ لما سمی امیر المؤمنی؟ امام بلافاصله فرمود این نام رو خدا بر علی گذاشت. این نامی نبود که حتی پیغمبر اکرم به امیر المؤمنی بفرمود. دارد در یک روایتی، حالا همینجا شما این رو در نظر داشته باشید تا این مطلب رو عرض کنم، راوی بعد از قضیه صلح امام حسن علیه السلام، راوی از اخص اصحاب بوده است، میگوید من بر امام مجتبی علیه السلام وارد شدم و حضرت عرضه داشتم السلام علیک یا امیر المؤمنین یا مذل المؤمنین. یعنی اول امام رو به امیرالمؤمنین خطاب میکند و بعد چون حضرت صلح با معاویه کرده بودند خطاب میکند که شما ذلیل کردی مؤمنین رو. حضرت ناراحت میشن، خیلی ناراحت میشن. راوی میگه شما ناراحت شدید که به شما گفتم شما مؤمنین رو ذلیل کردی؟ حضرت فهمیدن نه، من بیشتر از این حرف ناراحت شدم، تو من رو خطاب کردی به امیرالمؤمنین. میگوید چرا؟ میگوید امیرالمؤمنین فقط لقب پدرم علی علیه السلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بود. بعد حضرت وقت بعد توضیح میدن که نه، من مذل المؤمنین نیستم دنبال روایت. قرارم به این است که این تعبیر که بعدها به خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس ملقب شد و اونها رو به امیر المؤمنین میگفتن، حتی ائمه اجازه نمیدادن به خودشون این لقب وارد بشه. ادامه روایت شریفه اینطور است. عرضه می دارد که حضرت می فرماین قال الله سماه، خداوند او رو به این نام نامید، و هاکزا انزل فی کتابه، و اینجور در کتابش امیر المؤمنی رو فرمود. راوی می گوید کدوم آیه شریفه؟ حضرت می فرماید آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم تا آخر. آخرش کجاست؟ می‌فرماید اونجا که فرمود الستو برب بکن، و اونها گفتند بلا شهدنا، این تنها اینطور نبود، فرمود الستو برب بکن و ان محمدن رسولی و ان علیان امیر المؤمنی، و اینکه علی امیر مؤمنان است. آیا شهادت به این میدهید؟ عنایت بکنید حضرت این عبارت رو بعد از این آیه شریفه می‌فرماد، یعنی مؤمنین و اصلا نه تنها مؤمنین، همه انسان‌ها، چون دارد و از اخذ ربک من بنی آدم، وقتی همه انسان‌ها حقیقتاً به باطن خودشون و به ذات خودشون بدون حجاب تعلقات به عالم دنیا توجه می‌کنند، در کنار کلمه توحید که اذعان می‌کنند و شهادت می‌دهند، اذعان به رسالت رسول اکرم و اذعان به ولایت امیرالمؤمنین، و در ادامه روایت شریفه دارد و اذعان به ولایت تمام حضرات ائمه تا میرسد به امام عصر علیه آلاف و تحیت و سلام اذعان میکنند. پس از اینجا معلوم میشود که محبت به سید الشهدا و به تبع او محبت به زیارت ایشون، به مجالس ایشون، به اقامه عزاداری ایشون، به خصوص در ایام دهه اول محرم که هم در روایت دارد و هم کسانی که اهل توجه بودند این معنا را درک کردند که همه عالم از عالم ماده تا عوالم برزخی و عوالم بالاتر سیاه پوشند، عزادارند، در ملائکه الهی گریانند. چرا؟ چون عشق به سید الشهدا جبلی همه عوالم، ذاتی همه عوالم. لذا در این ایام اگر انسان بتواند خود را همراه با موجودات عالم بکند، قطعا هم موجودات با او همراهی می کنند و هم بهره فراوان در مراتب ایمان و ارتقای سیر ایمانی و خرق حجاب در این ایام برای او حاصل خواهد شد. بی جهت نیست که ما می بینیم بزرگان ما و علمای اخلاق عنایت ویژه‌ای به این ایام و به خصوص اقامه عزاداری در دهه اول سیدالشهدا داشتند. خب ادامه عرایزم رو میخوام اینطور عرض بکنم. پس تا اینجا معلوم شد که زیارت سید الشهدا به خصوص زیارت عاشورا و محبت به سید الشهدا و اقامه عزاداری بر سید الشهدا این چیزی جز جلوه توحید و ابراز ولایت به پروردگار و ولایت به رسول اکرم چیز دیگه نیست. این اول. مطلب دومی که باز در فرهنگ قرآن خداوند بر او تکیه می کند این است که ای انسان ها، ای مؤمنین، اگر می خواهید قبل از این که شب اول قبر شما نمره بدن به مرتبه ایمان و شیعه بودنشون، قبل از این که نامه عمل شما رو به دست شما بدن و در نامه عملتون ببینید مرتبه شما در پیش اهل بیت کجاست، بیایید در همین دنیا و در قبل از این که دیگه زمان برای اصلاح اعمال، تجدید نظر در رفتارمون، در اعتقاداتمون، قبل از این که خلاصه فرصتها از دست برود، بخواهید مقام و مرتبه خودتون رو بسنجید، ملاک رو ما به شما ارائه می‌کنیم. اون ملاک چی است؟ آیه شریفه 56 سوره مبارکه زاریات صراحت دارد در این معنا که ای انسان ها و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود، ما شما رو در دنیا خلق نکردیم مگر اینکه فقط شما ببینیم چقدر میتوانید بندگی و تعبد خودتون رو در دنیا به منصه ظهور بگذارید، ابراز بکنید، اظهار بکنید. چرا؟ چون از این عالم، یعنی به محض اینکه انسان از عالم دنیا پا به عوالم دیگر، حتی به عوالم قیامت هم نه، همین که انسان از عالم دنیا وارد عالم قبر می شود، وارد عالم برزخ می شود، دیگه اون در اونجا بندگی محض است. انسان چه بخواهد و چه نخواهد بنده است، عبادت می کند، عبادت کاملا خالصانه. موفق این عبادت باید به تبع عبادت خالصانه در عالم دنیا باشه. لذا آیه شریفه دارد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و تعبیر ظریف ترش این است ما ارزش گذاشتن شما رو به میزان بندگی شما برای شما قرار دادیم. اگر میخواهید ببینید در پیش ما چقدر مقام دارید، ببینید چقدر بندگی خالصانه می کنید. طبیعی است این سوال برای اصحاب مطرح شد، خب ما چگونه بندگی خالصانه بکنیم؟ راهش چیست؟ قدم اول رو عقل به ما راهنمایی میکند، اما قدم دوم رو از امام باید الهام بگیریم. قدم اول رو که عقل به ما راهنمایی میکند این است که عقل میگوید اگر تو میخواهی معبود خودت و خدای خودت رو بندگی بکنی، باید بشناسی خدای خودت رو. خدای نشناخته رو چگونه میخوای بندگی کنی؟ خدایی که نمیدانی اون خدا چه صفتی را دارد، تو را چگونه خلق کرده است، از تو چه خواسته است، تکلیف تو چیست و امور دیگری از این قبیل، چگونه میخوای بندگی کنی؟ عزیزانی که با کتابهای کلامی آشنا باشند و به خصوص در کلمات خواجه نصیر که از مشهورترین متکلمین ماست و کتاب‌های ایشون در واقع کتاب‌های درسی از حوزه‌های قدیم بوده است تا حوزه‌های متأخر و شاگرد برجسته ایشون که شرح مستوفا و کاملی رو بر کتاب تجرید ایشون نوشته است، مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، ایشون همین بیانی که بنده عرض کردم به صورت برهان لطف در تمام این موارد بیان کرد. یعنی اگر انسان وظیفه دارد بندگی کند، عبادت کند، عبادت بنابر قاعده لطف متوقف بر معرفت است و برای اینکه معرفت پیدا بکند واجب است بر خداوند که رسولان خودش رو بفرستد برای اینکه راه درست عبادت را و معرفت پروردگار رو به مردم بیاموزد. طبیعی است پیغمبران عمرشون ابدالدهر نیست، با رفتن پیامبران بر خدا باز واجب است. این واجب بودن بر خدا به معنای وجوب تکلیفی نیست، وجوب عقلی است. یعنی عقل حکم میکند که خداوند حکیم این عمل را باید انجام بدهد، کمان که خداوند در قرآن هم بر خودش واجب کرده است، کتب علی نفسه رحمه، خداوند رحمت را بر خود واجب کرده است. لذا این واجب کردن ها یه وقت برای کسی این اشکال به وجود نیارد که چه معنا دارد کسی مثل خواجه نصیر، مثل یک عالم متکلم دینی بگوید بر خدا واجب است. نه، این وجوب وجوب عقلیه، نه وجوب تکلیفی. بعد از رحلت رسولان باز بر خداوند حکیم واجب است کسانی را به جای پیامبران قرار بدهد که راه عبادت، راه معرفت به خدا، راه بندگی درست رو به مردم ارائه کنند. پس ملاحظه می فرمایید از همین آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علمای ما برهان لطف آوردن بر ضرورت بعثت انبیا و بر ضرورت وجوب وصایت ائمه بعد از انبیا. همین تعبیر رو ما ببینیم برید اجلی میگوید من از امام صاد، از سید الشهدا این مطلب رو دارم، که میگوید روزی سید الشهدا در ملأ عام بر مردم ظاهر شدند، این آیه شریفه رو تلاوت فرمودند و بعد فرمودند ایها الناس و ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خداوند بندگان رو فقط و فقط برای این خلق کرد که در دوران عمرشون معرفت به او پیدا بکنه. به دنیا که می آیند به دنیا جاهل می آیند و در مدت کوتاهی عمرشون علم پیدا بکنند، معرفت پیدا بکنند به خدا، به اسماء الهی، به رسولان الهی، به اهل بیت. هر مقدار میخوان درجهشون بالاتر بره پیش پروردگار، باید درجهشون نسبت به معرفت به خداوند بالا بره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند مؤمنین رو بالا میبرد و در میان مؤمنین اونایی که معرفت بیشتر پیدا کردن درجاتشون بالا میرود. بعد راوی میگوید من به حضرت عرضه داشتم که یبن رسول الله به ابی انت و امی، یبن رسول الله پدر و مادرم فدای شما بشود، معرفتی به خداوند چگونه حاصل می شود؟ قسمتی از روایت و بنده نخواندم، اون رو قبلا عرض کنم. حضرت می فرمایند که ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، بعد دارد فاذا عرفوه و عبدو، وقتی که خدا رو شناختند او رو به درستی بندگی می کنند. و مهم این است فاذا عبدوه، وقتی کسی بنده درست خداوند شد دیگه بندگی بندگان را در زندگی نمی کنند. استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا، یعنی آزاد می شن از عبادت مال، از بندگی در مقابل صاحب اموال، صاحب مقام، از کسانی که خلاصه در غیر طریق توحید باید اطاعت او رو بکند، بندگی بکند برای اینکه از او کمکی بگیرد. می فهمید نه، انسان ها به دنیا اومدن تا معرفت به پروردگار پیدا کنند، در کنار معرفت به پروردگار معرفت به خدا عبادت درست میکنن و از عبادت سایرین نجات بدن. این شعار مسلمانان در صدر اسلام بود تا بعدها. دارد در تاریخ که نقل میکند وقتی که سعد وقاص فرماندهی لشکر خلیفه دوم در فتح ایران وارد مذاکره شد با نمایندگی سپاه ایرانیان، چون اونها علاقه به جنگ با اعراب نداشتن، به خصوص احساس میکنن در جنگ اگر وارد بشن شکست میخورن، ولی در نال اون شکوه و عظمتی که داشتن نمیخواستن شکسته بشه، گفتن با هم مذاکره میکنیم. اول سوالی که میگوید اون فرماندهی لشکر ایرانیان از سعد کرد، از نماینده استدلال کرد، گفت شما برای چی اومدین؟ شما که زندگی خودتون داشتین میکردین، شما که فاصله به اصلاح ما پایتختتون امپراتوریتون با کشور ایران صدها کیلومتره، برای چی اومدین اینجا؟ او همین تعبیر رو به کار برد، گفت نورید و ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. ما اومدیم برای اینکه بندگان رو از کرنش و بندگی در برابر امپراتوران، صاحب مقام ها، صاحب قدرت ها نجات بدیم به عبادت فقط یک نفر و به عبادت یک حقیقت، و اون کیست؟ الى عبادت الله. ببینید این پیام برای همه ما و پیام عاشورا و عاشوراییانه. لذا در ادامه این عبارت هست که راوی میگوید به حضرت به سید، چون بیان از سید الشهدا بود، از حضرت سوال کردم به ابی انت و امی فما معرفت الله عز وجل، این همه ارزش برای بندگی در درگاه پروردگار از چه طریقی حاصل می شود؟ فما معرفت الله عز وجل. حضرت بلا فاصله می فرماین معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعت، از طریق امام شناسی. پس ملاحظه می فرمایید که مقام و مرتبه کسی که به زیارت امام می رود، زیارت نامه می خواند، در زیارات تدبر می کند، به خصوص به محضر امام می رود، چون امام زنده و مرده ندارد، انسان به محضر امام می رود، همان بهایی را دارد و همان استفاده ای را از امام می برد که در زمان حیات امام به زیارت امام می رود. از اینجا انسان می فهمد که چرا زیارت نامه ها اینقدر روش تاکید شده. حالا تا برسیم به زیارت عاشورا، بنده باز در همین سیاق برای اینکه اهمیت مسئله ولایت و مسئله امام شناسی رو خدمت عزیزانم عرض کرده باشم، چند تا دیگه در همین سیاق روایت خدمتتون میخونم که درسته که ما در دستورات دینیمون داریم اصل همه اعتقادات خداشناسی است، اصل همه اعتقادات بعد از خداشناسی پیغمبرشناسی است و بعد از پیغمبرشناسی ما امام رو میشناسیم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان تعرفنی نفسک اعرف رسولک، بعد به دنبالش دارد اعرف حجتک. ولی صحبت در این است که شناخت اجمالی بله خداوند از طریق عقل است و به دنبال شناخت اجمالی توحید ما پیغمبر رو میشناسیم، با همین بیانی که عرض کردم برهان لطف، شناخت اجمالی پیغمبر اکرم به دنبال شناخت اجمالی امام بوده، ولی هرگز نه از ما نخواستن. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب شریف بهار الانوار در روایاتی که پیرامون سؤال نکیر و منکر در جلد هفتم بهار دارد در احوال برزخ، در اونجا روایت نقل میکند که وقتی میت رو در قبر گذاشتن و نکیر و منکر اومدن با اون تشریفات، اول سوالی که از اون میکنن میگوین من ربوک. خب گروهی که نمیتوانن جواب بدهن جای خودشون محفوظ، گروهی که میگوین الله ربی و بعد میگوین محمد صلوات الله و سلام علیه، اونا سوال میکنن این رو از کجا میگی؟ تفصیلا چگونه یافتی؟ و اینجاست که میبینید شناخت تفصیلی پروردگار، شناخت تفصیلی مقام رسالت از طریق امام شناسی است. لذا ما میبینیم در جوامع روایی فراوان است. شما ملاحظه بفرمایید آیات 32 به بعد سوره مبارکه بقره، زیدش در باب مقام خلافت و تعلیم اسماء، روایات متعدد در تفسیر نور الثقلین و در تفسیر برهان و در سایر تفاسیر دارد که ملائکه الهی عرضه می دارند که سبح دارد که ما عبادت رو و شناخت خداوند رو از پرتو تعلیم اهل بیت و رسول اکرم یاد گرفتیم. این کلام کلام نورانیه، یکی از حضرات ائمه است، تو ذهنم نیست، ظاهرن امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت می فرمایند سبحنا و سبحت الملائکتو به تسبیحنا. ما اول تسبیح خدا رو کردیم، به تسبیح ما ملائکه یاد گرفتن چجوری تسبیح بکنن. بنابراین و یا این روایت شریفه ای که برید اجلی میگوید من از امام باقر شنیدم که حضرت فرمودن بنا و بدالله، اگر کسی میخواد بندگی درست خدا رو بکند باید از پیش ما بیاد یاد بگیره، بنا و بدالله، بنا و عرف الله، بنا و هد الله تبارک و تعالی. به واسطه ما خداوند به درستی عبادت میشود، شناخته میشود، اصلا توحید درست رو ما پیدا میکنیم. توحید صدوق رو ملاحظه بفرمایید، زراره ظاهرن نقل میکنند به خدمت امام صادق علیه السلام وارد شدم، حضرت از من زراره، چون زراره میدونید از تقریبا در میان اصحاب ائمه 4-5 نفرند که اجازه اجتهاد از امام دارند. یعنی امام یکیشون مثلا محمد ابن مسلمه، یکیشون جناب زراره است، یکیشون هشامه، هشام ابن حکم، که حضرت میفرمایند من دوست دارم که بنشینم و شما فتوا بدهید. به اصطلاح مفق فتوایی که امام می‌فرمودن در مسائلی بودش که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، که ما اصول رو به شما میگیم، شما با اجازه ما و در تحت نظر ما تفریع کنید، برای شیعیان ما احکام رو بیان کنید. ولی از اجله اصحاب بودن. زراره با اون مقامش میگوید به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت ابتداعا بدون اینکه حتی من سوال کنم فرمودن زراره تو توحید رو برای من توضیح بده ببینم تو خدا رو چجوری شناختی. ببینید امام صادق علیه السلام به جناب زراره ای که اصلا در دامن حضرات رشد کرده بود، ایمانش رو، خداشناسیش رو، پیغمبرشناسیش رو از امام گرفته بود، سوال میکنم بگو ببینم تو توحید رو چجور بیان میکنی. زراره استدلالش رو بیان میکنه، ملاحظه بفرمایید. حضرت اشکال میکنن به زراره، میگن اینطور که تو میگی مثل همون تعبیری که راوی اومد خدمت حضرت عرضه داشت الله اکبر، حضرت فرمود الله اکبر یعنی چه؟ گفت الله اکبر من کل شی. حضرت فرمودن مگر خداوند قابل قیاس با بندگان هست که الله اکبر من کل شی؟ خدا بزرگتر از همه اشیاء، یعنی اشیاء هم بزرگن، خدا هم بزرگه، ولی خدا بزرگتر از سایر اشیاء، اصلا قابل قیاس نیست. راوی عرضه داشت پس چه بگویم؟ حضرت فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف. یعنی طریقه توحید و طریقه درست خداشناسی رو هم از اهل بیت یاد میگرفتن. بعد حضرت وقتی که به زراره تعلیم توحید رو میدهند، دارد که حتی بزرگان بعد از ایشون، ملا صدرا میگوید من از بیان امام صادق به جناب زراره قاعده صرف و شیء رو فهمیدم و بیان کردم، قاعده که در فلسفه فروعات فراوانی در مسئله توحید داره. پس یا ملاحظه بفرمایید دعای ناحیه مقدسه در ایام ماه رجب، ملاحظه بفرمایید زیارت جامع کبیره که برای همه حضرات ائمه خوانده میشود، در همه اینها ما میبینیم معرفت به امام رو و معرفت به رسول اکرم را و معرفت به پروردگار رو ما از طریق امام میشناسیم. بالاتر از همش آیه شریفه که خداوند خطاب پیغمبر اکرم میفرماید و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما از طریق پیغمبر، از طریق قرآن، از طریق امام به شما چیزهایی یاد دادیم که هرگز اگر اینها نبودن شما با عقل و استدلال و مدرسه و درس خوندن هرگز به اونها راه پیدا نمی کردید. تعبیر ما لم تکونو تعلمون به لحاظ ادبیات عرب این استمرار به اصطلاح ماضی نقلیه، یعنی هرگز شماها در گذشته عمرتون به این مطلب نمی رسیدید و نخواهید رسید اگر تعلیم انبیا و قرآن نبود. پس ما فکر نکنیم که خداشناسی رو ما فقط از طریق استدلال عقلی میتونیم بفهمیم یا پیغمبرشناسی از طریق استدلال عقلی. نه خیر، ما همیشه باید دست گداییمون در خانه اهل بیت و به خصوص در برابر زیارات حضرات ائمه بلند باشد، برای اینکه بتوانیم حتی اصول اعتقاداتمون رو به درستی یاد بگیریم. بنده منتظرم عزیزمون آقای صادقی اومدن، اگه اومدن اطلاع بدید حالا ادامه میدم عرایزم رو. میریم سراغ فروع دین. در باب فروع دین که مسئله بالاتره و متاسفانه درد امروز جامعه ما اتفاقا در همین مسئله است که بنده در این مسئله میخوام با عزیزانی که اهل دردن، حسینی هستند، ایام محرم در مجالس عزاداری میکنن، این مسئله دوم بیشتر تاکید کنم. اجازه میخوام قبل از که توضیح بدم دو روایت در باب مسئله امام شناسی و ولایت در فروع دین عرض میکنم. این دو روایت که عرض میکنم از اهم و اجله روایات ماست و از معتبرترین روایات در معتبرترین کتب روایی ماست. روایت اول رو مفضل ابن عمر که از اجله اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است میگوید به محضر امام رسیدم، این رو مرحوم صدوق ابن بابوی در کتاب اعمالیشون نقل میکنند، میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم که پایه‌های دین چی است که از تک تک اینها از ما سوال خواهند کرد، به من بفرمایید. حضرت فرمودند بنی الاسلام علی خمس، ستون‌های دین و پایه‌های دین 5 تاست که اگر یکی از اینها رو کسی یا منکر باشد یا در اونها ضعف داشته باشد این مسلمان نیست. راوی سوال میکند اونها چیست؟ حضرت میفرماید از صلات، نماز، 2 زکات، 3 روزه، 4 حج. این 4 تا امام میشمارن، بعد میفرماید و پنجمیش و ولایت و امیر المؤمنین و الائمه من ولی. پایه پنجم ولایت و اعتقاد و معرفت به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان ایشان از ائمه اطهار علیه السلام. خب این روایت تا این مرحله برای ما کاملا روشنه و ما میگیم همه ما اعتقاد به ولایت داریم. اما سخن در این است که ابو حمزه سمالی میگوید به محضر امام رسیدم، به محضر امام باقر علیه السلام رسیدم، همین سوال از امام کردم که پایه های اسلام چیست. حضرت همین پاسخ رو فرمودند، ولی بنده چون تفصیلی روایت دارد تفصیلش رو عرض میکنم. حضرت فرمودند بنی الاسلام علی خمس، اقام الصلات و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایت لنا اهل البیت. معنا روشن است با همون بیانی که عرض کردم. و در ادامه فرموید فجعل فی اربعین منها رخصه، خداوند تو اون 4 تای قبلی رخصت داد. بعد خود حضرت توضیح میدن، میفرماید مثلا کسی که خواب میرود و یا در حالت عذر هست و نماز او از او قضا میشود عقاب ندارد، یا نماز او قضا می شود میگویند خب قضا رو انجام بده ما قبول میکنیم. نماز با طهارت مائیه نمیتواند بیاورد، با وضو نمیتواند بیاورد، عیب ندارد، با تیمم از تو میپذیریم، جبیره کن با جبیره میپذیریم. یا میفرماید که در باب روزه ماه رمضان کسی عذر داشت عیب ندارد، رخصت هست. در باب زکات، در باب حج رخصت است. آقا مستطیع من نشدم، مستطیع شدم سد سبیل شد، رخصت است. ولی حضرت میفرمایند ولی در باب کسی که ولایت ما را در هر صورت، در صحت یا بیماری، در آنه از آنات عمر نتوانست تحصیل بکند، از او هرگز پذیرفته نیست. هیچ رخصتی در باب کوتاهی در باب ولایت به کسی داده نشده است. ولذا فرض و واجب است که هر کس به هر ترتیب میتواند باید ولایت اهل بیت را بفهمد، معرفت پیدا کند و بتواند ابراز بکند. با این مقدماتی که عرض کردم، ما میبینیم بی جهت نیست که این همه در روایات ما که اگر عزیزان بخواهند مراجعه کنند به کامل و زیارات و به خصوص در باب زیارت کتاب‌های روایی ما مثل اصول، مثل فروع کافی، مثل وسائل شیعه، به خصوص مبسوطش در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مطالب فراوانی وارد شده در باب کسی که به زیارت ولی از اولیاء الله می‌رود. همین زیارت فقط ها، یعنی میخواد رابطه قلبیش رو با امام خودش حفظ بکنه. بنده باز با این فضا اجازه میخوام در لحظات پایانی عرایزم چند روایت رو خدمتون عرض بکنم تا تفصیل این مطالب رو انشاءالله اگر توفیقی بود در مجلس بعدی. این روایت که عرض میکنم از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست. حضرت خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: یا علی، من زارنی فی حیاتی، کسی که در زمان حیاتم به زیارت من بیاید، او بعد موتی، یا به زیارت من بعد از مرگ من بیاید، او زارک فی حیاتک او بعد موتک، یا در زمان حیات تو به زیارت تو بیاید یا بعد از مرگت به زیارت تو بیاید، او زار ابنیک فی حیاتهما، یا به زیارت دو فرزندت حسن و حسین، چه در حیاتشون چه بعد از مرگشون بیاید، می‌فرماید زمنت له یوم القیامه او ان اخلصه من احوالها و شدائد، من ضمانت میکنم در روز قیامت به زیارت اونها خواهم اومد و من اگه در روز قیامت به زیارت کسی بروم، اونها رو از شدائد و ترسها و هولهای قیامت اونها رو نجات خواهم داد در هر شرایط که باشن، حتی اسیره معی فی درجتی، تا اینکه اونها رو با خودم همراه میکنم. همین تعبیر رو در زیارات سایر حضرات ائمه به خصوص در باب امام هشتم، به خصوص در باب امام هشتم که تالی تل به زیارت سید الشهدا، حتی در بعضی از روایات بنده دیدم بالاتر وارد، که انشاءالله اگر توفیقی باشد اونها را عرض میکنم. ولی علی حال در این ایام آنچه که مهم است آن است که شیعیان در مجالس عزاداری سید الشهدا و در مجالس ابراز ارادت به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین که شرکت میکنند، هم به لحاظ لغوی اونها زائر سید الشهدا هستند، چون زیارت در لغت یعنی ابراز ارادت و ابراز تمایل کردن به ولی از اولیاء الله، و هم در روایات این معنا هست که کسانی که در یاد ما هستند و در عزای ما ابراز عزا و ابراز گریه و حزن و ماتم و اندوه می کنند، اینها زائرین ما هستند و با زائرین ما در مقام و مرتبه در یک درجه هستند. لعن الله ظالمیهم و قاتلیهم و قاصدی حقوقهم من الان الی یوم القیامه. صلوات خط بفرست.